أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسك محمد إليك صلى الله عليه وسلم. از بحثایی که لازم است در مبحث مقاصد شریعه مطرح بشه تقسیم و طبقه بندی مساله و مقاصد است، به اشکال مختلف می شود مقاصد رو تقسیم کرد به نحوه ارضی و احیانا طبقه بندی کرد به صورت طولی. ممکن است که ما با یه معیاری این تقسیمات و طبقه بندی رو مدیریت کنیم. مثلا فرض بفرمایید که بر اساس فرایند حکم، اینکه حکم از مقام اقتضا تا مقام تنجز و مقام امتثال و تا آخرین مرحله‌ای که حکم طی می‌کنه مقام تحقق خود مقاصد، احیانا بتونیم بسته‌بندی کنیم بعضی از تقسیمات معطوف و مربوط باشد به مقام اقتضا و همین لحاظ وجود مقاصد، وجود مصالح و مفاسد. از این نقطه شروع کنیم و مراحل رو طی کنیم که گاهی عرض کردیم به رغم اونچه که مرحوم آخوند مطرح فرمودن که چهار مقام برای حکم ذکر کردند و بعضی با همین میزان هم مخالفت کردند، احیانا دو سه یا دو مقام ذکر کردند، گاهی گفتند که حکم فاقد مقام از حکم است. ما ده مقام رو به نحوی ذکر میکنیم که در این ده مقام و مرحله به نحوی حکم مطرح است و وجود داره. خب می شود نه خواهیم از کنیم ممکنه بعضی از مقاصد مربوط به بعضی از همین مراتب باشه، احیانا یک تقسیم رو ناظر به مقام اقتضا مثلا بگیم، ممکنه یک تقسیم رو ناظر به مقام ابراز و تفهم بگیم. مثلا که ممکنه کسی بگوید که مقاصد به یقینی و ظنی تقسیم میشه. یقینی و ظنی تقسیم میشه یعنی مربوط میشه به مقام معرفت ما، فهم ما از اون حکم یا مقصد اون حکم. بسا ممکن است که موضوع برگرده به مقام احراز قبل از تفهم. مثلا فرض کنید که بگیم به لحاظ سند اون حکمی رو که ما دریافت میکنیم مثلا چه مقدار قطعی است چه مقدار غیر قطعی است، و تا مقام تحقق که همین مقاصد در خارج محقق بشود، حاصل بشود بر اساس اون انواع مراتب و مراحلی که حکم سیر میکنه در اون مراحل ممکنه مثلا دستبندی کنیم. در هر حال خواستم ارز کنم که میشود این تقسیماتی رو که مورد اشاره قرار خواهیم داد و آخرسر علال قاعده به نحوی جمع‌بندی میکنیم که پیوند اینها رو به هم دیگه نشون بدیم، بر اساس یه منطقی، یه ملاکی در واقع منسجم ارائه کرد و در واقع روشمند ارائه کرد. یه اشاره بکنیم اولا به انواع تقسیمات میسر و بعد برگردیم ببینیم که اینها رو چگونه میتونیم صورتبندی کنیم. تقسیم چون به اعتبارات مختلف، گاهی بعضی با بعضی دیگه در عرض همان، گاهی ممکنه بعضی با بعضی دیگر در طول هم باشن، بعضی تقسیمات یعنی تقسیم باشه زیل تقسیم بزرگتر، گاهی ممکنه که بعضی تقسیمات تداخل هم بکنه، یعنی از حیثی یک قسمی قسیم یه قسمی است، از حیث دیگر قسم یه قسم دیگه است، در تقسیم دیگه قرار میگیره. این ممکن است. در مجموع اگر بخوایم تقسیم کنیم، در یک تقسیم میتونیم بگیم که بعضی از مقاصد عام و اساسند، دین علل اطلاق و شریعت به ویژه آمده برای تأمین اون مقصد عام، اون مقصد شامل و فراگیر، اون مقصد اساسی که در تمام احکام شریعت اون مقصد حضور داره.
منظور یعنی مصالح و مفاسد،
بله یا نه؟ احیانا مصالح مفاسد، جلب مصالح، دفع مفاسد از مقاصد دیگه. در کل مقاصدی که مطرح میشه این است که مصالحی برای عباد جلب شود، مفاسدی از عباد دفع شود. این اساس دیگه، به یه تعبیری این خودش یک تعریفی است از مقاصد. و همین مقاصد گاهی به نحویست که در تمام ابواب شریعت حضور داره، نه تنها در تمام شریعت که قسمی از بخشی از دین قلم داد میشه، یکی از اضلاع هندسه معرفتی دینه، بلکه در کل دین، کل دین آمده است برای چنین مقصدی. یه دسته در واقع مقاصد ممکنه این گونه باشند که مقاصد عام شامل فراگیر اساسی هستند که احیانا معطوف به کل دینند و از جمله بخش شریعت، یا به معطوف و مربوط به کل شریعت هستند، نه مثلا بخش معاملات یا عبادات یا احکام مثلا، بلکه مربوط به تمام بخش ها و ابواب شریعت می شوند. این خب یک قسمه. در مقابلش قسیمش اون دسته از مقاصدی قرار می گیرد که معطوفن به عبارتی، به اعتباری، به قسمی، به بخشی، به یک یه نحوه محدودیتی دارن، چون به اعتبارات مختلف میشه اون اقسام رو، اقسام غیر عام را، اقسام غیر کل رو میشه تقسیم کرد. در نتیجه به نحوی از انها قیدی خورده و محدودند، در هر حال فراگیر نیستند. در مقابل این قسم عام و شامل و اساسی یک سلسله مقاصد رو میشه فرض کرد که اونها در همه ابواب شریعت و احیانا در کل دین منظور نبودن، بعضی از اینها معطوف به قسم خاصی هستن، مثلا فرض به لحاظ معرفت شناختی به یک قسم خاصی، نوع خاصی از معرفت مربوط میشن، چون خود همین یک از تقسیمات هم این است که مثلا ما مقاصد رو گاه مقاصد معرفتی قلمداد کنیم، شناختاری هم، بعضی مقاصد معیشتی و زیستاری هم، مربوط به سلوک هم، مربوط به عمل هم، بعضی از مقاصد مربوط به نظر هم، گاهی ذکراست، قصد، قرآن میگه این هادا الا ذکرا للعالمین، ذکراست، ذکرا یعنی جنبی معرفتی داره دیگه، تذکر است، به ذهن و اندیشه مربوط میشه. یه بار دیگه عمله، لیقوم الناس بالقسط، مقام عمل معطوفه. یعنی همین هایی که بسا ممکنه حیث عمومی هم داشته باشن، از یه جهت ممکنه دوباره باز قسم بشن، قسمی از اقسام تلقی بشن. این یه تقسیمه. در بخش دوم اشاره بکنیم، برگردیم این مطالعه راجع به این قسم عام مواردی رو مطرح کنیم. مثلا تقسیم به لحاظ رتبه تأثیری اون کارکردی که داره، نقشی که و سهمی که مقصد دارد در حکم، گاه حیث علی داره، گاهی در حد حکمته. این خودش تقسیمه. ما اگر مقاصد رو اعم از علل و حکم لحاظ کنیم، خود مقاصد گاه به قسم حکمت و قسم علت تقسیم میشه، چون اینکه این تقسیم رو بعضی کردن، مخصوصا از فقهای ما، برای اینکه بگن ما به مقاصد، به کدوم بخش از مقاصد اعتنا میکنیم، این تقسیم رو کردن و فرمودن که ما به اون دسته از مقاصد اعتنا میکنیم و حتی به مثابه دلیل میشه باش معامله کرد که از نوع علت باشد و حکم دائم مدار علته، لذا اگر ما علت رو تونستیم کشف کنیم، میتونیم بهش تمسک کنیم برای اثبات و حکم و کارکرد مدرکی پیدا میکنه مقصد. کمون که از شد گاهی تقسیم حکم به معرفی و سلوکی، شناختاری و زیستاری، نظری و عملی میتونیم بکنیم. یعنی مقصدی است که معطوف است به مقام نظر، دین آمده است که در معرفت انسان رو ارتقا بده، گاهی شریعت آمده است که در مقام عمل انسان رو مدیریت کنه، زندگیش رو تدبیر کنه و تمشیت کنه. گاهی ایجابیه، گاه سلبیه. تقسیم مقصد به ایجابی و سلبی، وجود مصلحتی که ینبقی جلبها، گاه سلبیه، وجود مقصدت ینبقی دفعها، یه قسم ایجابیست، یه قسم سلبیست. گاه ممکنه مقصد مال این دنیا باشه، معطوف به این جهان است، گاهی معطوف به آن جهان است، مقصدی است که در اون جهان حاصل خواهد شد، مقصدی در ظرف دنیا حاصل میشه، مقصدی در وعاء اخرى حاصل میشه. این هم باز یک تقسیم است، مقاصد دنیوی. استقرار قسط اولا و به ذات مربوط به زندگی دنیوی است، در آخرت که دیگه بشر در مقام اقامه قسط نیست، قسط محقق شده است. لیقیم الناس بالقسط یعنی در این عالم، اما مقصدی هم هست که در اون عالم است. در اون عالم آدمی به مراتبی میرسه، به مثلا فرض به جنت اللقاء دست پیدا میکنه، یکی به جنت المأوا، یکی به جنت النعیم، اما یکی هم به جنت اللقاء دست پیدا میکنه. تلاش کنه که در اون عالم بر جنت اللقاء قرار بگیره، این مقصدی است که در اون عالم تأمین میشه. خب این ثانویه دیگه، این تقسیم دیگه ای میشه، عرض میکنیم تقسیماتی که حالت ثانوی دارن، یعنی اولا در این عالم اتفاق میفته. حالا بفرمید شما اشاره فرمودید، این هم عرض بکنیم، تقسیم بر مبنای اینه که شما به مثابه مقصد ابتدایی یا میانی و به مثابه مقصد غایی و نهایی، این هم یک تقسیمه. که این حالا در این که تقسیمه، در این حال مرتبه هم هست، چون گفتیم هم تقسیم باید کرد عرضی و هم میشه طبقه بندی کرد طولی. این یک قسم مقصد مربوط میشود به اوائل، ابتدا، مقصد ابتدایی است. بار دیگه ممکنه تقسیم رو به در مقابل او قسمی هست که تقسیم به قسم به اصطلاح نهایی و غایی است. این تقسیم هم هست، طبقه بندی هم هست، برای اینکه اون قایه مهمتره، قایه ارزشمندتره، رتبهش بالاتره. پس بنابراین به عبارتی میشه گفت که این نوعی مرتبه بندی مقاصد هم قلمداد میشه. کما اینکه ممکنه به لحاظ اصلی فرعی یکی کلی تر دیگری جزئی است، چون که عرض شد مثلا مقاصد عامه که حتی مقصد کل دین به حساب میاد، هم بخش عقاید در صدد است که اون مقصد رو حاصل کنه، هم بخش علم دین، علم دینی، و هم بخش معنویت دینی، هم بخش اخلاق دینی، هم بخش احکام دینی، همه در صدد اون غایت رو تعمیم کنن. و این یه بخش عام به این ترتیبه، یه بار دیگه احیانا ممکنه مربوط به بخش خاصی باشد. عقاید این اثر رو داره، این مقصد رو تعمیم میکنه، یا احکام این مقصد رو تعمیم میکنه. به این ترتیب این قسم دوم میشه فرعی نسبت به اول که اصلی است، اینا میشوند فرعی. فرعی یعنی جزئی، یعنی جزئی هستند، مصادیقی هستند از اون مقصد کلان. این هم خوب قهران یک تقسیم میتونه باشه. گاهی مقصد الزام آور است، الزامی است، درجه الزامی دارد و نتیجتاً میشه واجب. حکمی که تعلق گرفته است به اون مقصد میشه واجب. یه وقت حد الزام نیست، حکمی که به اون تعلق میگیره که بخواد اون مقصد رو تأمین کنه میشه مثلا مستحب، مندوب. یا اگر جنبه سلبی داره، احیانا اگر الزام است در مصلحت ملزم است، اونجا میشه حرام و در واقع تنزیهی نیست، تحریمیه، حکم میشه تحریمی. یه بار دیگه ممکنه مصلحت، یعنی مفسده است که دفع آن به حد الزام نیست، به حد ملزمه نرسیده است، خب قهرن میشود تنزیهی و مکروه. حکمی که به اون تعلق میره میشود حکم مکروه، کراهت. و یه تقسیم خود عامه کردن از قدیم که اوائل شروع این بحث هم بهش اشاره کردیم، تقسیم در واقع طبقه بندیه در حقیقت، تقسیم به ضروریه، حاجیه، تحسینیه. چیزهایی که ضروریست گاهی معطوف به حوائجه، گاهی تحسینیست، خوب است که به دست بیاد. این یه نوع هم تقسیم جنس در واقع مقاصد رو از هم جدا میکنه، هم یک نوع طبقه بندیه که کدام مهمتر است. خب ضروریات مهمترند و خود ضروریات رو تقسیم میکنن به اون پنج قسم، حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، اینا رو ذیل ضروریات قرار میدن. و امثال اینجور تقسیمات بازم میتوان مواردی رو ذکر کرد که منشأ در واقع و اعتباراتی رو و جهاتی رو ترک کرد که منشأ تقسیمات دیگری بشود. در حال اعتقادیات همطور که در کلام هم بحث میشه، خب بعضی ضروری دین میشه، در فقه هم احکام خاصی برش بار میشه. گاهی ممکنه ضروری دین تلقی نشه، ضروری مذهب باشه، گاهی مادونه، گاهی ضروری فقهه، حالا در البته حکم میشه اعتقاد بخواهد بود. در حال اونجا میتوان طبقه بندی کرد. اعتقادی صرفا از این جهت است که باور سبب تحقق اون مقصد میشه و بناست که چنین باوری باشد، چنین باوری شکل بگیره تا اون مقصد و اون غایت حاصل شد. و این میتواند به اعتباراتی احیانا حتی همین ها تقسیم شد. اگر بخوایم ورود کنیم، واقعا یه منظومه‌ای با شقوق و شعب گوناگون میتونه به وجود بیاد. اگر فرصتی باشد و حوصله‌ای، ممکن انسان اینو تبدیل کنه به یه نمودار و درخواره‌ای رو طراحی کنه نسبت به مقاصد، که هم به لحاظ عرضی اینها با هم دیگه در واقع تقسیم بشن، هم به لحاظ طولی اینها توانندی بشن، و هم در تقسیمات عرضی که گاه متداخلن نشون داده شد اینا با هم تداخل دارن، و یا حتی در طول هم ممکنه به حیث یکی مقدم بر دیگری است اما به حیث دیگری متأخر از دیگری باشه. اینا یه مقدار حوصله و زمان میخواد که اینا بتونه توانندی کنه انسان و عرضه کنه. ولی زا بعضی از متأخرین از مدعیان فقه مقاصدی آمدن عدد مقاصد رو به بالای 100 تا رسوندن، گاهی بعضیشون من دیدم تا 180 مقصد رو ذکر کردن. حالا چه مقدار اینها دقیقه، چه مقدار اینها مقصد قلمداد میشه و بسا بعضی از اینها اسمن و عنوانن از هم جدان ولی ماهیتن یکی هستن، که اون که الان در مقاصد عام یه اشاره میکنیم ممکنه که در واقع بعضی عبارتون اخرای بعضی دیگه باشن و نهایتا اینا قابل جمع باشن با هم دیگه. از مقاصد عام و آیات قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که در خصوص قرآن کریم پاره از مقاصد فراگیر و عام و شامل و قهران اساسی که به لحاظ رتبه هم رتبه بالایی داره ذکر شده. مثلا فرض کنید که در اول سوره ابراهیم هست که کتابون انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتاب قرآن کریم کتابی است نازل کردیم به تو که مردم رو از ظلمات به نور خارج کنی باذن الله. این فراگیرتر از این شاید تصور نشود کرد. اولا کل کتاب یعنی کل دین، یه خاص شریعت نیست، و در ذیل او و به تالی خب شریعت هم هست. کل کتاب نازل شده به تو که چه کنی؟ لتخرج الناس، نه متقین و مؤمنین یا عالمین یا مثلا یتفکرون مثلا یعقلون، از اینجور تعابیر در بعضی مقاصد هست که اینو یتفکرون میفهمن، اونه که اهل تفکرن، نه کل ناس. از چه کنن؟ چه کنی شما؟ رسولش میفرمان که تو اخراج کنی همه مردم رو الناس، به اصطلاح عام هم هست یا الگلام داره، من الظلمات الى النور، نه از یه مورد خاص، من الظلمات از انواع ظلمت ها، همه ظلمت ها، چه ظلمت های معرفتی، چه ظلمت های معیشتی، چه ظلمت دنیایی، چه ظلمت اخروی، مادی، معنوی، همه ظلمات، از همه ظلمات خارج کنی به نور. این شاید فراگیرترین و عامترین تعبیر از مقاصد دینه، که دین آمده چون این کاری بکنه. نکتهش این است که خطاب به رسولش میفرماد که انزلناه الیک، تو واسطه ای، لتخرجه، تو باید اخراج کنی، تو خارجشون میکنی برای برونبرد همه مردم از همه ظلمات. و نور و ظلمات هم که یک تعبیر جامع و فراگیری است که همه مصادیقی که ظلمت و نور بر اونها صدق بکند اطلاق میتونه بشه. این یک مورد که قرآن کریم به این شکل ذکر میکنه. گاهی بحث هدایت مطرح میشه. حالا ما در ترتیب قسط رو نوشتیم، استقرار القسط، قسط که مقال سبحانه و لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزل نامه همون کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب این ظاهرن یک مقصد دنیوی است، قسط عدالت مربوط به زیست این دنیاست، در اون دنیا ظلمی نیست تا بگیم که قیام به قسط باید کرد، در این عالم ظلم هست و امر به قیام قسط می شود، ولی در این حال لیقوم الناس همه مردم، لیقوم الناس بالقسط، این میتونه حیث دنیاوی داشته باشه.
با من اعرض عن ذکر، اگر ذکر به معنای قرآن هم بگیری که ظاهرش همینه یا ذکر مصطلح معیشتن زنکا چه بسه اونم بشه کارای بسه؟
معیشتن زنکا هم میتونه این دنیاوی باشه، این در همین دنیا در زحمت و ذلت و نکبت قرار میگیره، هم در اون عالم معیشتن گرفتار معیشه زنکا میشود، اینو به این دنیا معنی کردن دیگه، میتونه این آیه مربوط به همین موضوع اجمالاً باشه. به هر حال خب این آیه میفرماد که تمام این اقدامات ما، ارسال رسول که با بیانات آمدن و همشون کتاب آوردن و میزان هم دادیم، همه اینا برای این که یقول نسول هست و قهرن مقام عمل و مقام این دنیاست. حالا اگر کسی تعمیم بده که در قسط شاید میسر نباشه، اگه تعبیر به عدل میشد ممکن بود تعمیم بدیم به جهات تکوینی هم، ولی الان قاعده قسط به حوزه تشریع مربوط میشه. باز بحث هدایت رو عرض کردیم، هدایت الناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، این هدایت برای مردمه، یعنی کارکردش اینه، کتاب کارکردش اینه، منطور نفرموده که لهدایت الناس، که قهرن وقت لسان غایی داره لهدایت الناس، بلکه میفرماد که قرآن این هدایته. خب اگر این هدایته، خب قایتش هدایت هست، هدن للناس، خود این هدایت. در این حال ممکنه که بگیم لام در واقع مقدره، لهدایت الناس مراده، هدن للناس یعنی لهدایت الناس. از سبت که
هدایت های دنیایی هم میتونه
باشه، بله دیگه، یعنی اصلا هدایت دنیایی ابتداعا، وقتی در اون عالم که زلالت نیست، وقتی از کردیم مثلا ظلمیست، اونجا هم دنبال قسط رفتن بیمعناست، بگیم ظلمی که نیستن که بگیم برای اقامه قسط، اونجا هم زلالتی نیستن که بگیم دنبال هدایت باشیم در اون عالم، قهرن مربوط به این عالم هست، اصلا هدایت این مردم در همین عالم هست، در همین جهان اینا هدایت شد.
نه هدایتی که در واقع از این هدایت باشه که میخواد در واقع سیر مسیح خدا پیدا بکنه، نه هدایتهایی
که
این آیات قرآن هست که برای همین زندگی مادی دنیایی
هم
میتونه در واقع کار
برده شده. خب این هدایت میتونه چون قیدی نداره اعم باشد از هدایت تکوینی، هدایت تشریع، هدایت در حتی زیست، یعنی هدایت علمی. اینکه یه وقت هدایت تشریعیه میگه این اعمال شرعی رو انجام بده، یه وقت هدایت تکوینیه که وجود آدمی رو، یه وقت هدایت معرفتیه، یه وقت هدایت در واقع علمی و معرفتیه، یا قرآن آمده تا علم رو توسعه بده، تا معرفت انسان رو بالا ببره. وقتی هدن لناسق قاعدتا میشود از اطلاقش استفاده کرد و گفت این شامل انواع هدایت هاست، همه هدایت ها قرآن کریم آمده است که انسان رو به ابعاد و اقسام هدایت هدایت کنه. این که باز تعبیرشون بعدش این است که بینات من الهدا والفرقان، قهرن فرق بین حق و باطل، فرق بین جهل و علم، اینها هم مشمول این تعبیر میتواند باشد. در بعضی تعابیر هست که بیان است، بیان للناس قرآن کریم، هوا بیان للناس و هدن و موعظتن للمتقین. این بیان للناس اول اعلام میکنه، بیان میکنه در سراسر عالم، اعلام میکنه حقایق رو، احکام رو، تا کی بپذیره. و اما نسبت به متقین که ملتزم شدند، پذیرفتند، نسبت به اونها هدایت ویژه است، نسبت به اونها موعظه است. حالا ممکن است که چون که در آیه بعدی عرض خواهیم کرد، ممکن است در واقع متقین مراد تقوای عقلی باشه، یعنی کسانی که مردم به طور عام ممکنه تقوای عقلی هم نداشته باشن، اصلا به فطرتشون پشت میکنن، به عقلشون هم بی‌اعتنان، با عقل خودشون هم احیانا مخالفت میکنن، مخالفت میورزن، عملا احکام عقل هم بهش التزام ندارن. یه عده هستن که نه خیر، لااقل به حکم عقل و فطرت ملتزمن، یک نوع تقوای فطری و تقوای عقلی دارن. و بعضی از مفسرین آیات اول سوره بقره رو، آیه دوم رو، لا ریب فی هدن للمتقین گفتن مراد اینه. خب اگر بناس فقط متقین رو هدایت کنه، بقیه مردم چی؟ گفتن که هدن للمتقین این اونه که تقوای عقلی رو رعایت کردن، اونجور عقل اقتضام میکرده رو بهش ملتزمن، اینا آمادن، قرآن اینا رو هدایت میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدا، اینا اول هدایت عقلی رو میپذیرن، مستعد میشن برای پذیرش هدایت وحیانی. ولی میشه یه برداشت دیگه از آیه بعدی هم کرد، خب اگر این لارعی رو بزنیم به هدن للمتقین، بله، اما اگر بگیم ذالک الکتاب و لارعی بفی، اصلا جای تردید نداره. این وصف اگر قید کتاب باشه، کتاب کتابیست که درش شک راه نداره، اگر مرادی باشه ندیگه، و اون هدن للمتقین استیناف میشه. اگر به قلم امروز میزدیم گفتیم لارعی بفی ویرگول هدن للمتقین، یعنی دو تا وصف کتابه، یکی لا ریب فی، دوم که هدن للمتقین. اما بله اگر بگیم لا ریب فیه هدن، از نظر هدایت لا ریبی نیست، ولی به نظر میاد احتمال اول اقواست. ولی در هر حال هدن للمتقین، خب گفتن که این کسانی که والذین اهتدوا زادهم هداست، اهتدای عقلی کرده باشند و خدامتعال هدایت نقلی هم میفرمود، وحیانی هم میفرماید. ممکنه جور دیگه معنی کنیم، بگیم مثلا این آیات داره میگه که بر اثر پذیرش هدایت قرآنی افراد متقی میشوند، به قرینه اینکه آیات بعدی داره اینا رو توضیح میده، توصیف میکنه، داره اعمالی رو به این متقی نسبت میده که بر اثر عمل به دینه. یعنی این آیات میخواد بگه که قرآن کریم هدایت میکنه انسان روها و میشه متقی. چرا؟ چون این اعمال انجام میده، یعنی در واقع نتیجه هدایت تقواست. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون، اونا که در عقائد یؤمنون بالغیب، اونا که در عبادیات یقیمون الصلاة، هر کدوم از قله ها رو داره میگه، غیب قله است در عقائد، اقامه صلات در بین عبادات قله است، و مما رزقناهم ينفقون، در مقام اقتصاد و معیشت انفاق میکنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، هم به اونچه به تو نازل شده ایمان دارن، هم به اونها که پیشتر نازل شده ایمان دارن، و بالآخرته هم یوقنون، معاد رو هم قبول دارن، یقین دارن، یقین دارن، نه فقط باور دارن، یقین دارن. اولاکه علی هدن من ربهم و اولاکه هم المفلحون. خب این آیات که داره متقین رو توصیف میکنه، من این نکته رو که عرض می‌کنم بر نخوردم، امروز صبحی بزنم خطور کرد، منم ذهنم بیشتر این بود که اینجا تقوا تقوای عقلی است، ولی به نظر میرسه که نه خیر، قرآن داره گزارش میکنه، میگه ببینید مثل این که بگیم آقا مکتب اسلامی مکتبه ها، مکتب اسلام سلمان میپروره. یعنی چی؟ یعنی که چون سلمان ملتزم به مکتب اسلام شد این شد. اینجا میگه که مکتب اسلام با قرآن متقین هدایت میکنه ها. کیان متقین؟ مگه اینان؟ یعنی همینا که به احکام اسلام عمل کردن میشن متقین ها. این قرآن اینه، غایت قرآن این است. در واقع بحث تقوای عقلی نیست فقط احیانا، بلکه بفرماد اگر کسانی ملتزم شدن به تعالیم قرآن در جهات مختلف میشن متقین. در واقع این وس اوصافی رو که بعدش میاره نشون میده که این تقوا تقوای دینیه نه تقوای عقلی محض. یعنی چه تحصیل حاصل؟ نه مراتب داره هدایت، گفتیم دیگه والذین اهتدوا یه مرتبه از هدایت میپذیرن زادهم هدا. اینا اینجوریه، میگه اینا که اگر اون نظر میپذیریم که تقوای عقلیه، میگه یه کسی که به عقلش پابند شد بعد حالا ما میایم مرتبه بالاتر، اما یه کسی که به عقلش اعتنا نمیکنه قطعا به نقلم اعتنا نخواهد کرد و مستعد نیست دیگه اصلا، اما اگر به عقلش اعتنا کرد معلوم مرتبه بالای هدایت قرآن میده، یا به فطرتش التزام داشت قرآن مرتبه بالاتر رو میده. در واقع میشه در اون صورت، اما به این شکلی که ما داریم عرض میکنیم در واقع میخواد اون غایت محقق رو قرآن بیان میفرماد. میفرماد که اگر کسانی به این قرآن اهتداء بشوند اینها نهایتا به تقوا دست پیدا میکنند. و این آیات بعدی سیاق در واقع میگه که سیاق آیات بعدی داره میگه که این هدایت هدایت فقط عقلی نیست، نمیخوام میگم عقلی نیست، فقط عقلی نیست، بلکه هدایت نقلی و هدایت وحیانی هم هست. ذکر للعالمین، باز دالکه هد الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُلَا فَقَدْ بَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْعَالَمِينَ. و این سه آیه رو بردم، تعمد داشتم بردم، ولی شاهد مثال هم زیل آیه سومی إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. ولی چون در آیه داره که آیات 88 تا 90 سوره انعام میفرماد که چون داره میگه که به پیامبر امر میفرماد که فبه هداهم اقتده، من چون خواستم این تذکر رو بدم که خب به پیامبر اینا کیان که پیامبر مأمور است که به هدایت اونا اهتدا کنه، هدایت اونها رو هم بپذیره. این پیشینه رو خواستم بگم چون ذکر آیات قبل این است که انبیا هستن، انبیای الهی قبل از رسول خدا هستن، به پیامبر قهرن ملتزم به هدایت و تعالیم انبیا قبلی هست، از این جهت آیات قبلی رو بردم. ولی شاهد مثال ما ان هو الا ذکر للعالمین به سوره انعام در تکویر هم هست ان هو الا ذکر للعالمین، یعنی این ذکر و تذکر که میگن ذکر و ذکرا خصوصا برحوم علامه طباطبایی میگه ذکرا رساتر و قاطعتر است از تذکره، نه فرمود تذکره للعالمین، فرمود ذکرا للعالمین. این ایسه در واقع معرفت شناختی داره، احیانا میتونه جنبه علمی هم جنبه عملی هم داشته باشه. این ذکرای هم عقاید است هم احکام است برای همه عالمیان، اون هم یه غایتی است. و امثال اینجور غایات رو در قرآن برای اون مقاصد عامه داریم که البته اینا همه قابل جمعه و به شرط توفیق ممکنه یک جمع‌بندی هم از مجموعه در پایان انشاءالله ارائه کنیم. و صلی الله علیه و آله.